بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام، قال ابراهیم علیه السلام، ان الله عز و جل اذا احب عبدا احتبس دعوته لیناجیه و یسأله و یطلب الیه و اذا ابغض عبدا اجل له دعوته او القى في قلبه اليأس. یک روایتی براتون آوردم از مجلس نهم امالی شیخ صدوق که این روایت رو بیشتر برای امشب در نظر گرفتم که شب لیلت الرقایبه. روایت خیلی بامزه‌ایه، خیلی بامزه است. قبلش سوال بپرسم، هر وجب تقریبا چند سانته؟ جان مال شما. خیلی حالا میفهمید چرا این سوال رو پرسیدم. جان آره دیگه، وجب متوسط. عرضم به حضورتون که این روایت خیلی روایت بامزهیه. اجازه بدید من فقط بخونمش، دیگه در اطرافش توضیحی ندم و درسمون رو شروع کنیم، چون خیلی دیگه پیش از کلاس حرف زدیم. محمد ابن جعفر تمیمی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن بینا ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام فی جبل بیت المقدس یطلبو مرعا لقنمهی اذ سمع صوتا فاذا هو برجل قائم یسلی طوله اثنا عشر شبرا یا شبرا یا شبرا. میگه یه وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام، قصه از گوش کنید خیلی بامزه است، یه وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام در کوههای بیت المقدس دنبال یک چراگاهی میگشت که گوسفندان خودش رو اونجا غذا بده و بچرونه. در همین حینی که داشت کوها رو میگشت به یک مردی برخورد که ایستاده بود و داشت دعا میکرد و حدود 12 وجب قدش بود. 12 وجب میشه خیلی قد بلند ها، بالای 2 متر میشه حالا با محاسبات ایشون، ولی به هر حال من نمیدونستم وجب رو باید چقدر بگیریم. به هر حال معلوم بود که یه نکته توی قد این یارو بوده. یه آدم که روایت ذکر میکنه میگه قد 12 وجب قدش بود، آدم خیلی بلندی بود. خب داشت دعا میکرد، داشت نماز میخوند. فقال له یا عبدالله لمن تسلی. ابراهیم بهش نزدیک شد و گفت ای بنده خدا، برای کی داری نماز میخونی؟ به درگاهی کی داری دعا میکنی؟ قال لاله السما، گفت برای خدای آسمان ها دارم نماز میخونم. فقال له ابراهیم، حضرت ابراهیم از قد و از اون حالت ژنتیک او خیلی تعجب کرده. هل بقی احد من قومک غیرک، گفت از قوم تو، از خاندان تو، از نزدیکان تو غیر از تو کسی دیگه هم زنده مونده؟ قال لا، نه. قال فمن اینه تأکل، گفت چجوری غذا چیه؟ یه موجود خیلی، یه انسان جالبی بوده، غذا چیه، چی میخوری؟ قال اجتنی من هذا الشجر فی السیف و آکله فی الشتاء. گفت این درخت رو میبینی؟ من از این درخت تغذیه میکنم، تابستون ها میوه هاشو میچینم نگه میدارم، زمستون از میوه همین درخت میخورم. حالا چه درختی بوده من نمیدونم. قال له فعین منزلک، گفت خونت کجاست؟ قال فعوما بیدهی الى جبل، با دستش اون کوه رو نشون داد، گفت مثلا پشت اون کوه. فقال له ابراهیم هل لك ان تذهب بی معک فعبیت عندك اللیله، گفت منو امشب با خودت میبری سمت خونه خودت تا یه شبی رو با هم باشیم. فقال ان قد امیا ما ان لا یخاد، گفت نمیتونی تو با من بیای، برای اینکه سر راه من یک دریاچه بزرگیه، تو تو این دریاچه غرق میشی، فقط اون کوه نیست، یه دریاچه خیلی بزرگی هم سر راه ما هست. حالا نمیدونم در اینو دقیق خوندم عبارت یا نه، به هر حال قال کیف تصنعو، او خب خودت چی کار میکنی؟ حالا این دریاچه هست من نمیتونم رد شم، خودت چی کار میکنی؟ قال امشی علی، خب من از اون دریاچه راه میرم. قال فذهب بی معک فعل الله فلعل الله ان یرزقنی ما رزقک، گفت منو با خودت ببر میام باهات، شاید خدا هم اون چیزی که روزی تو کرده روزی منم بکنه. نگفت که من کیم که من، شاید منم تونستم از رو آب را برم، چه میدونی؟ بریم. قال فاخذ العابد بیده فمزیا جمیعا حتی انتهیا الى الماء فمشا و مشا ابراهیم معهو حتی انتهیا الى منزله، دست همو گرفتن و با همدیگه راه افتادن و رسیدن به اون آب. اون شخص از روی آب راه رفت، ابراهیم هم با او از روی آب راه رفت تا رسیدن به منزل اون شخص. موجود خیلی جالب و عجیبی بوده. فقال له ابراهیم، حالا ابراهیم دیگه باش شروع کرد به حرف زدن، گفت بهش ایل ایام اعظم، به نظر تو چه روزی و چه ایامی چه روزگاری خیلی بزرگتره؟ همین ابراهیم خیلی کلی پرسید. فقال له العابد، اون مرد عابد که نماز میخوند و دعا میکرد، گفت یوم الدین یوم یدان و ناس بعضهم من بعض، گفت عظیمترین روز روز قیامته، روز دین، یوم الدینه، روزی که مردم از همدیگه حساب میکشن، مردم با هم تسویه حساب میکنن. قال، حالا اینجا از اینجا به بعد خیلی جالب میشه، قال فهل لك ان ترفع يدك وارفع يدي فتدعو الله عز وجل ان يؤمننا من شر ذلك اليوم. ابراهیم گفت بیا پیشنهادی برات دارم، بیا دستتو تو به سمت آسمان بلند کن، منم دستمو به سمت آسمان بلند کنم، از خدا بخوام که ما را از شر اون روز ایمن نگه داره. بیا با هم دعا کنیم. معلومه ابراهیم از این خیلی خوشش اومد که بیا با هم دعا کنیم. گفت، حالا گفت فقالم و ما تصنع به دعوتی، آخه دعای من چه دعایی، من چه دعایی بکنم اینی که تو میگی؟ فوالله ان لی لدعوه منذ 30 سنه ما عجبت فیها بشیء. گفت من یه حاجتی دارم اخوی برادر، 30 ساله که برای این حاجت به درگاه خدا دعا میکنم ولی بهم نمیده، آخه من چه دعایی، من به چه درد میخوره؟ به حرف گربه سیاه که بارون نمیاد. من به قول ما کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. مثلا من اگه میتونستم برای دعا کنم برای خودم دعایی کردم، 30 سال من یه حاجتی دارم برآورده نمیشه، چه دعایی؟ من چه دعایی برای تو بکنم؟ فقال له ابراهیم علیه السلام اولا اخبرك لأي شيء احتسبت دعوتك، گفت نمیخوای بهت بگم که برای چی دعای تو مستجاب نمیشه، برای چی این دعوت تو بد نمیدن، نمیخوای بهت بگم، میخوای بهت بگم یا نمیخوای بهت بگم؟ ابراهیم انگار که حضرت ابراهیم علیه السلام انگار یک گوهری رو پیدا کرده و با اون فهم نبوت آمیزش، با اون فهم پیغمبر گونش میخواد چیز رو بهش بگه. گفت میخوای بهت بگم چرا دعات مستجاب نمیشه؟ قال بلا، چرا که نه. قال له، چرا؟ به نظر شما چرا؟ 30 ساله یه حاجتی به درگاه خدا داره، خدا بهش نمیده، چرا؟ آفرین، بله. قال له ان الله عز وجل اذا احب عبدا احتبس دعوته لیناجیه و یسأله و یطلب الیه. گفت خدای عز وجل وقتی بنده یا دوست داشته باشه دعاشو حبس میکنه، نگه میداره پیش خودش تا اون بنده هی بیاد مناجات کنه و هی بیاد از خدا طلب کنه و هی بیاد از او مسئلت کنه. و متقابلا و اذا ابقد عبدا اجل له دعوته او القى في قلبه الیأس. و اگر بنده ای رو خدا دشمن بداره، بدش بیاد ازش، دو تا، یکی از این دو تا کارو باهاش میکنه. یا هر چی میخواد فوری بهش میده، یا نسبت به اون چیزی که میخواد ناامیدش میکنه که دیگه نیاد دعا کنه، دعا نیاد بکنه. البته خیلی هم هستن که چیزایی تو این دنیا میخوان و دعا نمیکنن، میرن دنبالش، اون موضوع دیگه ای داره. ولی اون بنده خدا بدش میاد ازش، میگه یا بهش میده یا اصلا ناامیدش میکنه که این دیگه نیاد دعا کنه. خدا به کسایی که دوست داره روزیشون میکنه که اینا اهل دعا باشن. این خلاصه این روایت. حالا اینجا یک تبصره هایی وجود داره که من آخر درسم وقتی میخوام راجع به لیلة الرغایب صحبت کنم درباره اون صحبت خواهم کرد. خب ثم قال له، بعد ابراهیم بهش گفت و ما کانت دعوتک، حالا اون دعای تو که 30 سال پیش خدا حاجت میخواستی، این دعا چیه؟ چی میخواستی از خدا؟ چی میخواستی؟ ای گفتی چی؟ اه همه بلدن این قصه رو؟ زایه شدیم ما. قال مر با قلمون و معهو غلامون لهو زوابه. فقلت یا غلام لمن هذا القنم؟ فقال لابراهیم خلیل الرحمن. فقلت اللهم ان كان لك في الارض خليل فارني. میگه من یه وقتی اینجا یه کسی اومد، یه چوپانی اومد، یه گوسفندای آورده بود، یه جوان خیلی کم سن و سالی بود که موهای بلندی هم داشت و بافته بود این موها رو. من به اون جوان گفتم که جوان این گوسفندا مال کیه؟ گفت اینا مال ابراهیم خلیل الرحمنه. خلیل الرحمن یعنی چی؟ یعنی کسی که با خدا خیلی خلوت میکنه. خلیل یعنی کسی که میگیم ما یعنی دوست، ولی یعنی دوست خلوت، دوست صمیمی، دوست دورانی که هیچ کی با آدم نیست، اون با آدمه، رفیق خلوت انسان. گفت این گوسفنده مال ابراهیم خلیل الرحمنه، آیت داری برو بیا، نیستی برو بیا، برو خودتو بساز بیا. کیفت هم گرفتی؟ تموم نشده کلاس که خب بذار زمین، برو بیا، برو باری شمس. گفت پسرک به من گفت که این گوسفندا مال ابراهیم خلیل الرحمنه، خلیل الرحمن. میگه من از اون موقع دعا کردم، گفتم خدایا اگر تو خلیلی داری، من دلم میخواد این خلیل تو رو ببینم. 30 سال دارم این دعا رو میکنم که خدایا اگه تو خلیلی داری تو این دنیا، طرف خیلی اهل عبادت بوده و رو آب را میرفته، عبادتش ابراهیم رو به هیجان آورده بود، آدم خیلی عمیقی بود. گفت چه روزی از همه روزا بزرگتره؟ ما باشیم میگیم چه روزی؟ روز تولد دخترم، روز قبولی در دوره چه میدونم دانشگاه، روز ازدواجم، خیلی دیگه هدت کنه روز 22 بهمن دیگه، خیلی مرد خدا باشی اینو میگی. والا تو کله های ما چی میگذره؟ بزرگترین روز زندگی چه روزیه؟ سوال ابراهیم همینو ازش پرسید دیگه، گفت به نظر تو بزرگترین روز زندگی چه روزیه؟ نگفت مثلا روزی که با همسرم آشنا شدم، نه نه، گفت روز قیامت، روزی که مردم از هم حساب میکشن، یوم الدین، روز دین، این بزرگترین روزه. بعدم ابراهیم انقدر عرض کنم که این رو مرد بزرگی دید، گفت بیا با هم دعا کنیم، با هم دیگه دستمون رو به سمت آسمان بلند کنیم، تو دعا کن منم دعا کنم، با هم دعا کنیم، برای هم دعا کنیم. خیلی آدم بزرگی بوده. گفت من 30 سال شنیدم از اون پسرک که این گوسفندا مال ابراهیم خلیل الرحمنه، رو میکنم به آسمان میگم خدا اگه تو خلیل داری تو این دنیا، من دلم میخواد خلیل تو ببینم. 30 سال جواب منو نمیده. فقال له ابراهیم فقد استجاب الله لك، بابا خدا جوابتو داد، انا ابراهیم خلیل الرحمن. فآنقه فلما بعث الله محمدا جاءته المصافحه، اللهم صل على محمد و آل محمد. میگه ابراهیم گفت بابا خدا جوابتو داد، ابراهیم خلیل الرحمن منم. اینو که گفت همدیگر رو در آغوش گرفتن، همدیگر رو بغل کرد. خیلی دوست داشته ابراهیم رو ببینه، همدیگر رو در آغوش گرفتن. و تعبیر امام اینه، امام می‌فرمایند که به یاد، حالا اینو دقت کنید دربارش، به یاد چنین مسئله‌ای بوده که در امت آخرالزمان بعد از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به یاد چنین ماجرایی بوده که در دین پیامبر ما مصافحه وارد شده، با هم دست بدیم یا هم دیگر رو در آغوش بگیریم، مصافحه دیگه دست دادن با هم یا هم، این به یاد اون ماجراست. وگرنه خیلی جورای دیگه میشد سلام کرد یا ابراز محبت کرد، مثلا اینجور های سلام چطوری، دست بزنیم به هم دیگه، یا خیلی کارهای دیگه. نه، این سلامی که در اسلام آمده به یاد اون حادثه زندگی ابراهیمه. معنی این جمله آخر چیه؟ من میذارم به عهده خودتون. آیا معنیش اینه که مسلمون ها نسبت به همدیگه اگر واقعا زندگی دینی داشته باشن، مسلمون ها در نسبت به همدیگه باید همون ذوق و شوق رو داشته باشن که اون مرد نسبت به ابراهیم و ابراهیم نسبت به اون مرد داشت؟ این اولین معنیه که به ذهن آدم میرسه که چرا بعد از این قضیه و به یاد این ماجرا مصافحه در اسلام اومده. دو تا مسلمون مستحبه که با هم مصافحه کنن. هر وقت از امام میپرسن، تا احکامش هم میپرسن، میگن حد مصافحه چقدره؟ مثلا را به راه بگیم سلام سلام مصافحه کنیم، کی باید یه مصافحه جدید انجام بشه؟ امام جواب میدن، در روایات ما هست که حد مصافحه جدید اینقدره، سر رفت یه چایی بخوره بیاد لازمی است دوباره با هم دست بدید. نه واقعا روایات داره. ولی بعد عبارت فراوان داریم که دوتا مؤمن وقتی با هم مصافحه میکنند یا همدیگر رو در آغوش میگیرند، این عبارت داشته باشید. گناهانشون مانند باد پاییزی که به درخت میوزه و برگ‌های درخت پاییزی رو میریزونه، گناهان اینا میریزه وقتی با هم دست میدن. در روایت داریم که وقتی که دوتا مؤمن با هم دیگه روبرو میشن و با هم دست میدن یا هم دیگر در آغوش میگیرن، خداوند به فرشتگانش میگه دور شید از اینها، شما محرم نیستید، من فقط محرم این دوتام. اینا ممکنه بخوان با هم حرفی بزنن که شما فرشته ها محرمشون نیستید. یعنی دو مؤمن که با هم دیگه محبت میبرزند، اینقدر مقام معنویشون در نزد خداوند بالاست. اما نه محبتی که از سر آداب و رسومه، حالا باید سلام کنیم دست بدیم دیگه، نه، محبتی که از سر دینه، از سر محبته، از سر دین، از سر محبتی به خاطر دینه. دو تا مؤمن باید به خاطر دین آنچنان همدیگر رو دوست بدارن به خاطر دین که انگار 30 سال دیدن همدیگر رو دارن آرزو میکنن. از این طرف ابراهیم ببینید چقدر اینو دوست داشته. ما کجا اینجوری هستیم؟ طرف رو ببینه میگه میذاری باهات بیام خونت، خونت کجاست؟ پشت کوه. حالا ما اگه برادر مؤمنمون کارم داشته باشه، آقا خیلی میخوام کمکت کنم ولی شرمندم، من الان یه قراری دارم. یک ابراهیم میگه میخوام باهات بیام تا خونت. میگه بابا خونه من پشت کوهه، میگه باهات میام. اینقدر از این خوشش اومده ابراهیم. میگه بابا یه دریا سر راهمه، تو نمیتونی همراه من بشی؟ میگه حالا شایدم تونستم، بذار باهات بیام. این احساس دو طرفه رو قیاس کنید. انگار این روایات میخواد بگن که مؤمنان، مؤمنان حقیقی نسبت به هم اینجوری هست، اینقدر شوق دیدن همو دارن. وقتی اینجوری باشن، اون روایات هم معنی خودش پیدا میکنه که وقتی با هم دست میدن، گناهانشون شروع میکنه به ریختن، مقامشون از فرشته ها بالاتر میره، دیگه فرشته ها محرمشون نیستن. در روایت داریم میخواد شیرینی ایمان رو بچشید. روایت اینه، فکر میکنم از پیامبر باشه روایت اگه اشتباه نکنم، فرمودن هرگز شیرینی ایمان رو نخواهید چشید مگر زمانی که، مگر زمانی که ایمان یه شیرینی داره، خیلی شیرینه، انقدر شیرینه که هیچ شیرینی دیگه در زندگی برای شما شیرین نخواهد بود اگه شیرینی ایمان رو بچشید. اما گفت شیرینی ایمان رو کی میچشید؟ اون زمانی که کسی رو به خاطر خدا دوست داشته. من همیشه گفتم جدن اینو همیشه گفتم و جزء اعتقادات منه، یکی از کارهایی که امام خمینی کرد برای ملت ایران که شاید حالها نفهمند و شاید قرنها باید بگذره تا معلوم بشه چه کاری کرد امام خمینی برای قشری از ملت ایران، این بود که یک کاری کرد، عده‌ای از ایرانی ها شیرینی ایمان رو چشیدند. شیرینی ایمان رو چشیدند. همه نه، ولی بعضی از ایرانی‌ها و به نظر من خیلی‌ها، به طور آماری در مقایسه با ادوار تاریخ خیلی از ایرانی‌ها به خاطر امام خمینی شیرینی ایمان رو چشیدند. چگونه؟ به خاطر محبتی که به خودش پیدا کردند. برای چی ملت ایران آقای خمینی رو دوست داشت؟ برای چی دوستش داشتن؟ یه وقت هیچ وقت به این موضوع فکر کردید؟ وضع اقتصادشون بهتر شد؟ خیلی اصلا شاید بدتر هم شد. جووناشون هم که دادن به خاطر جنگ. مشکلات فراوانی هم تو سر راه زندگیشون قرار گرفت. پس چرا اینقدر آقای خمینی رو دوست داشتن و دارن؟ هیچ وقت به این سوال فکر کردید؟ و برای چی آقای خمینی اینقدر دوست داشتن؟ برای اینکه آقای خمینی یادشون داد که منو به خاطر خدا دوست داشته باشید. همین. من هر چی فکر میکنم جوابی غیر از این پیدا نمیکنم. برای چی ملت آقای خمینی دوست داشتن؟ برای اینکه آقای خمینی حرف دینشون رو میزد و اینا تصمیم گرفتن که کنار آقای خمینی برای دینشون بایستن. حالا به قول اون تیتراژ دیروز امروز فردا 30 سال همه وایسادن نگاه کنن که ما کی زمین میخوریم. شوخیه. 30 سال همه دارن نگاه میکنن ما کی از امام خمینی برمیگردیم. من خودم رو در نظر، من برای چی امام، هر چی با خودم فکر میکنم چرا من انقدر امام خمینی دوستش داشتم و دارم؟ به خاطر چی پول به من داد، مقام به من داد، خونه به من داد، ماشین به من داد، چی به من داد؟ چی به من داد امام خمینی از مال دنیا که اگر من کنار او نبودم 10 برابر بیشترش رو میتونستم به دست بیارم؟ غیر از اینه؟ واقعا از مال دنیا اگر امام خمینی چیزی هم به ما داد، بدون شک اگر من کنار او نبودم 10 برابر بیشتر از اون مال دنیا به دست میآوردم. چی به من داد امام خمینی؟ هر چی فکر میکنم به اینجا میرسم که امام خمینی مزه شیرینی ایمان رو گذاشت تو ذائقه من. چگونه؟ از طریق دوست داشتن خودش. خودش رو برای چی دوست داشتم؟ به خاطر خدا دوست داشتم، به خاطر اسلام دوست داشتم. به خاطر اسلام دلم نیمد به امام خمینی پشت کنم. امروزم به خاطر اسلام دلم نمیاد به آرمانهای او پشت کنم. حالا بذار دیگران سکولار بشن و پیمان ببندن با سکولارها که دشمنان امام خمینی بودن، بدترین دشمنان امام خمینی بودن. بذار سبد رأیشون رو پر کنن از کسانی که تمام عمرشون و کینه امام خمینی در دل داشتن. من به اونا چی کار دارم؟ امام خمینی خودش رو در مقامی قرار داد که من پرچم امام حسین رو بلند کردم. چند بار تو زیارت عاشورا رو خوندیم که یا لیتنا کننا معکم. این آقای قرائتی توی سایت ها دیدم کنایه زده بود به بعضیا. گفته و بعضی ها هی میگن یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک. خب امام زمان وقتی میاد چی کار میکنه؟ میاد طاغوت ها رو اینها رو ور میداره دیگه، باهاشون میجنگه. خب امام خمینی یه دونه از این طاغوت ها رو برداشت، تو در رکابش چی کار کردی مرد حسابی؟ مگه نه این آقای قرائتی میگه قشنگ میگه؟ گفت امام خمینی نتونست همه طاغوت های دنیا رو برداره، یه دونه از این طاغوت ها رو که برداشت دیگه آدم باید کور باشه تا اینو نبینه که امام خمینی کیو برداشت از قدرت. چه کثافتی رو از قدرت به زیر آورد. دیگه آدم باید کور باشه اینو نبینه. و با چه پرچمی او رو به زیر آورد؟ با پرچم اسلام. خب امام عصر میاد میگه یه دو جین از اینا رو من میخوام به زیر بیارم. تو نگاه بکن ببین برای با امام خمینی چیکار کردی؟ بعد میتونی حساب کنی که با امام عصر چیکار خواهی کرد. هی به گفتن خفتن امام زمان که نیست. به گفتن نیست، به عمل، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. ببین در رکاب امام خمینی چیکار کردی؟ اون وقت یه اکستراپولاسیون بکن که در رکاب امام از چیکار خواهی کرد، یه برونیابی بکن چیکار خواهی کرد. حرف خوبی زده. من معتقدم امام خمینی با ما این کار کرد، گفت بیا به نام اسلام این طاغوت رو بر میداریم. هرچی فکر میکنم ببینم جز اسلام چه چیزی مثلا باعث شد من به امام خمینی علاقه من بشم، هیچی دیگه نمیبینم. بعد میرسم به این نتیجه که امام خمینی چی کار کرد با ما، با عده زیادی از ملت ایران. شیرینی ایمان رو گذاشت توی ذائقه اینا. شیرینی ایمان رو پیامبر گفته چجوری به دست میاد، چجوری به دست میاد؟ اینکه کسی رو به خاطر خدا دوست بداری، همین، فقط به خاطر خدا دوستش داشته باشی. فقط به خاطر خدا دوستش داشته باشی. وقت شیرینی ایمان که بیاد تو ذائقه، دیگه هیچی نمیتونه دهن اون رو شیرین کنه، ممکنه دهنشو آلوده کنه. ممکنه چیزای بد بخوره، ممکنه حتی حرام هم بخوره، بالاخره خدایی نکرده، ولی هرچی میخوره میبینه اون یه شیرینی دیگه ای بود. اون وقت همه عمرش دنبال اون شیرینی میگرده. بعد میگه امام خمینی کریش میگیره. یاد 30 سال پیش خودش میفته که چجور وقتی حافظ میخوند و میفهمید عشق یعنی چی، تمام این عشقو در ابروان امام خمینی متجلی میدید. تو پدر بزرگ پیر من طفل باش و هر شب، تو به بوزگونه امرا، تو بخواب تا بخواب. این میشه احساسش به امام خمینی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. تو مثل آفتاب نیستی که گاهی باشی گاهی نباشی، این دیگران هم که میرند و میان، ولی تو همیشه هستی. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. امام خمینی این کارو کرد با ملت ایران. حالا نه با همهشون، با خیلی هاشون. اینا دیگه هیچی تو ذائقهشون شیرین نمیاد. شاید فقط شاید یه چیزی شیرین تر بود که ما نتونستیم اونو بفهمیم. بعضی اون شیرین تره رو خوردند و رفتند. اونم شربت شهادت بود. از میان کسانی که پرچم امام خمینی رو زیرش رفتند و با صدق نیت رفتند، من باورم نمیشه کسی جز با نوشیدن شربت شیرین تری چون شربت شهادت تونسته باشه از امام خمینی دل بکنه. اینه قصه. روایت رو داشته باشید. من راجع به این جمله آخر روایت هیچی نمیخواستم بگم، پیش اومد و گفتم. اصل روایت رو داشته باشید. من سعی میکنم آخر درس دوباره برگردم به این موضوع.